سخنرانی دکتر محمد اسدی گرمارودی. موضوع سخنرانی: وظیفه ما در شناساندن مسیر الهی با توجه به فرموده امام حسین علیه السلام. محرم سال 80، حسینی کاشانی، نوار شماره 4.
و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین. اللهم انت السلام و منك السلام و لك السلام و الیک یعود السلام. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته. السلام علی الائمة الهادین المهدیین. السلام علی جمیع انبیاء الله و رسله و ملائکته اجمعین. السلام علینا و علی عباد الله الصالحین. السلام علی علی امیر المؤمنین. السلام علی الصدیقة الشهیدة. السلام علی الحسن و الحسین سیدی شباب اهل الجنة اجمعین. السلام على علي بن الحسين زين العابدين. السلام على محمد بن علي باقر علم النبيين. السلام على جعفر بن محمد الصادق. السلام على موسى بن جعفر الكاظم. السلام على علي بن موسى الرضا. السلام على محمد بن علي الجواد. السلام على علي بن محمد الهادي. السلام على الحسن بن علي الزكي العسكري. السلام على حجة بن الحسن القائم. السلام علیک یا ابا عبد الله و علی الارواح التي حلت بفنائك. علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی الليل و النهار و لا جعله الله آخر العهد منی لزیارتكم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و على اصحاب الحسین. قال الحسین علیه السلام: و انا ادعوكم الى کتاب الله و سنت رسوله، فان السنه قد امیتت و ان البدعه قد احیت، و ان تسمعوا قولی و تطیعوا امری اهدکم سبیل الرشاد. با توجه به این فراز از نامه ابی عبدالله الحسین علیه السلام به مردم بصره، این بحث رو مطرح کردیم که اگر ابی عبدالله الحسین علیه السلام با علم و آگاهی و شناخت نسبت به مردم کوفه و کلن مسلمین اون زمان شواهد، منابع، چه از نظر شرعی، چه از نظر عقلی و تاریخی و تحلیلی تاریخی کاملا مؤید این مطلب که حضرت آگاهانه، عالمانه می‌دانستند که در چه مسیری قرار گرفتند، چه مصائب و مشکلاتی در این راه برای اون حضرت پیش خواهد آمد، تا اونجا که در زیارت عاشورا می خوانیم عظمت المصیبه، مصیبت به این عظما را ابی عبدالله پذیرا شدن. چرا؟ مگر یک عاقل، یک انسان اندیشمند و حسابگر به معنای دقیق کلمه، مشکلات و مصائب را در رابطه با هدف نمی سنجد؟ اگر نیرزد اقدام نمی کند، و اگر عاقل است و اقدام می کند، پس در حساب رسی او این ارزش را برای اون هدف قائل است که تمامی مصائب را تحمل می کند. چه ارزشی را ابی عبدالله دنبالش بودن؟ نمونه هایی را اشاره کردم که وقتی ابی عبدالله علیه السلام مظهر یا هادی الله است و می خواهد هدایت الهی را در جامعه آشکار و هویدا گرداند، همان گونه که در میان تمامی افعال پروردگار چه از خلقت، روزی دادن و سایر نعمتهایی که خداوند در این عالم ایجاد کرده و ایجاد می کند، نعمت هدایت برترین و برجسته ترین نعمت حضرت حق است. ابی عبدالله الحسین علیه السلام هم بالاترین هدف را در این می‌بیند که مظهر هدایت حضرت حق شود نسبت به فعل هدایتی پروردگار، اون چنان مظهریت تام پیدا کند که ان الحسین مصباح الهدى و سفینه النجا. هدایت گاهی افراد ناآگاه نادان بیچاره ای را که نمیدانند، نمیشناسند، اطلاعی ندارند، اونها را متوجه میکنند و آگاه میسازند. این یک شکل از هدایت است با همه ارزشی که دارد. نسبت به هدایت دیگری که عرض خواهم کرد مهم شاید نباشد، از نظر تحقق بخشیدن، پیاده کردن و اعمال نمودن. قسمت دوم، هدایت در جامعه است که شیاطین، حق بازان، منافقین، نیرنگ بازان دست در کار شده اند، به نام هادیان جامعه مردم را منحرف کردن و به خصوص تحت عنوان هدایت دینی و هدایت الهی مردم را در یک جهتی سوق می دهن و اونچنان شستشوی مغزی می دهن که یک منجی، یک مصلح، یک هادی واقعی وقتی بخواهد به این مردم تفهیم کند چند نیرو باید صرف کند. یک نیروی اولیه که اون همه عوامل سوء ایجاد شده را خنثا کند، بعد این وجودهای آلوده شده را از اون رسوبات خطرناک آلودگی شستشو دهد، زمینه را فراهم آورد، بعد بتواند در اون زمینه فراهم شده هدایت حقیقی الهی را اعمال کند. بسیار کار دشوار و سنگینی است. اگر در فرهنگ شیعی امامت از نبوت مهمتر است، یکیش به همین دلیل است، یکیش به همین دلیله. مگر ما صریح قرآن کریم را نداریم که ابراهیم خلیل الرحمن با اون مقامی که در نبوت دارد، خلیل الرحمن است، از انبیای اولوالعزم است، مقام توحیدی او تا اونجا که قرآن اونگونه او را می ستاید حنیفاً مسلما، اما برای رسیدن به پست هدایتی امامتی با وجود داشتن پست هدایتی نبوتی امتحانها می دهد و از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فأتمهن قال انی جاعلک للناس اماما. مسئله هدایت در یک مردم و جامعه ای که آلوده شده اند، اگر در مقام تشبیه و تمثیل عرض کنم، شما بخواهید یک انسانی که بیمار نشده است سلامتیش را باقی نگه دارید، انسانی که بیمار شده است سالمش کنید و سلامتیش را حفظ کنید، آیا در این دو فرد نیرو و زحمتی که باید بکشید و خرج کنید یکسان است؟ در فردی که سالم است و بیمار نیست یک مقدار دستورات حفظ و صحه و سیستم تغذیه و حرکت بدنی و غیره میتواند سلامتی فرد را باقی نگه دارد، اما فردی که بیمار شده است هرچه بیماری خطرناکتر باشد، هرچه میکروبها و آلودگیها در بدن این فرد بیشتر نفوذ کرده باشد، شما بیشتر باید زحمت بکشید اول این بدن رو از اون آلودگی ها جدا کنید، سالم کنید، بعد سلامتی ایجاد شده را باقی نگه دارید. وقتی دشمنان بشریت، منافقین خطرناک، آلوده های جامعه بشری به خصوص در ادیان الهی آمدن، پیروان یک پیغمبر، معتقدان یک دین را از نظر فکری بیمار کردند و آلوده ساختند، بیماری و آلودگی تا بدین میزان که وقتی امیرالمؤمنین علیه السلام بعد از سومین عهده‌دار خلافت ظاهری می شود فریاد برمی آورد این نماز تراویح را که برای شما باب کرده اند بدعت است، حرام است، سنت پیغمبر نبوده است، این را ترک کنید، شمشیرها از غلاف در آمد و در مقابل علی جبهه بگرفتند که علی می خواهد ما را از عبادت باز دارد. فلسفه این نماز تراویح طبق نقل تاریخ و شواهد قوی تاریخی چه بوده است؟ شبهای ماه مبارک رمضان، شبهای طولانی در زمان خلافت دومی، اصحاب در مسجد بعد از نماز عشا جمع می شدن، کم کم صحبت و گعدب و از این در و از اون در سخن به میان آوردن، سر از مسائل سیاسی در می آوردن، مشکلات حکومت و خلافت و دستگاه و غیره تر می شد. دومی با مشاورینش مشورت کرد اگر این مردم رو از مسجد بیرون کنی معترض میشن، اگر جلو صحبتشون رو بگیری میگن آزادی رو از ما گرفتن، و اگر بگذاریم همچنین ادامه بدن موی دماغ ما میشوند، چه بکنیم؟ مشاورین گفتن این نماز مستحبی را که شبهای ماه رمضان مثل صد رکعتی که شما شبهای قدر میخوانید این رو اعلام کنید واجب است و حتما هم باید به جماعت خونده شود، بعد از عشاء اونقدر رکوع و سجود برون، اونقدر نماز بخوانند که از حال برون، فرصت بحث‌های فکری پیدا نکنند، از اون طرفم حدیث جعل کنید، تعمق در دین نداشته باشید، تفکر نه، حسن و قبح عقلی نه، اندیشمندی کنار، فکر تأکید، بگذارید زمینه برای شما فراهم گردد. این نماز تراویح رو جا می اندازن. وقتی مردم شستشو می شوند از یک طریق باطل مثل یک جسمی که آلوده گشته، حال امیرالمؤمنین فریاد می زند این غلط است، این بدعت است، این سنت پیغمبر نیست، برای علی شمشیر می کشن که تو می خواهی ما را از عبادت خدا باز بداری. صد هزاران دام و دانست ای خدا، ما چو مرغانی حریص و بینوا، دم به دم پا بسته دام نبیم، هر یکی گر باز و سیمرغی شویم، می رهانی هر دمی ما را و باز سوی دامی می رویم ای بی نیاز. ما در این انبان گندم می کنیم، گندم جمع آمده گم می کنیم، می نیندیشیم ما این خلل از مکر موش، تا که در انبان موش، تا که موش دوز در انبان ما لانه زده، در فنش انبان ما ویران شده. اول جان دفع شر موش کن، بعد از اون در جمع گندم کوش کن، تا که موش دوز در انبان ما لانه زده است، در فنش انبان ما ویران شده است. اول جان دفع شر موش کن، بعد از اون در جمع گندم کوش کن. اگر این موش دوزه ها رو از این انبان بیرون نکردی، اگر این عامل تخریبی که در درون این انبانی که میخواهد ارزش ها را در او جا بدهد او را نروندی و نکشتی، اگر چه ارزش ها رو میخوای ایجاد کنی، اون عامل ویرانی درونی اون ارزش ها را ویران میکند و از میان میبرد. یک جامعه ای که فکرش آلوده شد، یک جامعه ای که اندیشش رو خراب کردن، یک جامعه ای که قدرت اندیشه یک صحیح دینی رو از او گرفتن، نماز تراوی از شب تا صبح هم بخواند جز عامل استثمار چیز دیگری نمیشود. هدایت در چنین جامعه کار دشواری است و دشوارترین شکل را هم میطلبد، دشوارترین شکل را هم. اگر امام حسین در چنین شرایط میخواهد مظهر هدایت الله شود، باید بزرگترین گذشت و ایثار و بزرگترین شکل امتحان الهی را در عالم امکان هم پذیرا شود، که به فرموده امام صادق علیه السلام لا یومک یومک یا ابا عبدالله، هیچ روزی مثل روز تو نبود، هیچ واقعی در تاریخ به عظمت واقعی کربلا نبوده است و هیچ فداکارانی در تاریخ به ارزش فداکاران عاشورا نبودن که صبح عاشورا ابی عبدالله فرمودن لا اصحابک اصحابی، هیچ اصحابی مثل اصحاب من نیستن. چرا؟ چون میخواد هدایت کند جامعه را. نسبت به چی؟ نسبت به تحریفی که در جامعه ایجاد شده و مردم را از این تحریف باز بدارد. از قرآن کریم شاهد بر عرضم در این رابطه فقط دو نمونه عرض می کنم که این گونه هدایت چقدر مشکل است. سوره بقره آیه 75، افتطمعون ایؤمنوا لکم وقد کان فریق منهم یسمعون کلام الله ثم یحرفونه من بعد ما عقلوه و هم یعلمون افتطمعون ایؤمنوا لکم. شما طمع داری، گمان میبری، خیال میکنی، حساب میکنی که ایمان به تو بیارن، یعنی با یک حالت استفهام انکاری، با یک حالت خیلی ترجه به صلاح استبعاد ایمان بیارن به شما، و حال این که اینها مردمی هستند که کلام خدا را می شنوند تحریف می کنند. یعرفونه من بعد ما عقلو، بعد از این که حالا بعضی هاشون با شیطنت می دونن، یعلمون مطلب براشون روشنه، با وجود این کلام خدا را دگرگون می کنن، باش بازی می کنن، به شکلهای دیگه در می آرن. قرآن کریم خدا دارد به پیغمبر و پیروان پیغمبر طبق برداشت عام از این آیه این مطلب را بیان می‌دارد. آنانی که می‌فهمند ولی شیطنت دارند، آنانی که می‌خوان کلام خدا را تحریف کنند و با دین بازی کنند، امید به هدایت این عده نداشته باش. گمان مبر که این عده به راحتی هدایت بشن و هدایت رو بپذیرن. پس خیلی مشکل این گونه افراد رو بلا تشبیه یه پزشکی یه بیمارستانی داره به اون پرسنل بیمارستانش میگه نسبت به این بیمارانی که الان روی این تخت ها خوابیده اند، اونقدر میکروب به بدنشون نفوذ کرده، بیماری بدنشون رو آزرده که دیگه امید شفا برای این بیمارا ما نداریم. اگه کسی بتونه این بیماران رو از بیماری در بیاره هنر کرده، و اگر در چنین شرایط افراد کاری بکنن دیگرانی که نمیخوان بیمار شون بیمار نشون. ابی عبدالله این کارو کرده در طول تاریخ. اونایی که نمیخوان شستشوی مغزی بشن، اونایی که نمیخوان گول بخورن، اونایی که نمیخوان تحت تاثیر عوامل آلودگی قرار بگیرن، امام حسین برای اونها اتمام حجت کرد. سوره مائده آیه 41 در این زمینه. آیات زیاده در قرآن، من فقط دو آیه به عنوان شاهد عرض کنم، یک حدیث از عمالی شیخ مفید، یک استدلال عقلی و جامعه شناسانه و روان شناسانه در این رابطه به اندازه وقت امروز من که هدایت یک جامعه ای که آلوده شده است خیلی مشکل تر از هدایت یک جامعه است که وارد مرحله آلودگی نشده. یک دوم مهمترین قسمت بحث امسال من اینه، کسانی که پیرو امام حسین هستند، کسانی که دل به امام حسین و علی آل علی بستن، که امروز حدیثش رو از حضرت زهرا سلام الله علیها براتون میخونم در این رابطه، به اندازه‌ای که امام حسین رو دوست دارن در شرایط استثنایی جامعه وظیفه استثنایی پیدا میکنن، تکلیفشون حادتر میشه، همونطوری که امام حسین تکلیفش نسبت به بقیه در اون شرایط فرق کرد. مگر امام حسن مجتبی از نظر مقام امامت و عصمت کمتر از امام حسین بود؟ نعوذ بالله. مگر امیرالمؤمنین کمتر از امام حسین بود؟ مگر امام باقر، امام صادق، کلهم نور واحدن، ولی در شرایطی امام حسین قرار گرفت که میگه در این شرایط باید زینبم اسیر بشه، در این شرایط باید اسکرم رو دستای من پرپر بزنه، در این شرایط باید بچه های خردسال منم زیر سم اسبان له بشن تا جامعه بیدار بشه، و من پیرو امام حسین در این شرایط هی پسنداز بانکم رو بالا میبرم، هی حساب ارزیم رو بالاتر میبرم، جوانای جامعه در اثر فقر نمیتونن ازدواج کنن، دچار مشکلات آلودگی میشن، در اثر کار نداشتن و بیکاری جوانا دارن دینشون و اعتقادشون و باورشون از دست میدن. جوان آمده آقا از وزارت ارشاد اومدن پیش من، یه جوونی جوونا دور شما رو گرفتن، با جوونا در ارتباطی، چه کار بکنیم که جوونها رو تو مسیر بیاریم؟ شما طرحی داری به ما بدی. بعد یه فیلمی گذاشتن که من این فیلمو ببینم یه مقدار احساساتی بشم. رفتن تو پارک دانشجوی ما در چهارراه ولیعصر خیابون انقلاب، با دانشجوها مصاحبه کردن، فیلم را وزارت ارشاد تهیه کرده، آورد، من با چشمم دیدم، جوون مشغول کتابه، جوون داره راه میره، جوون داره با یه دختر صحبت میکنه، جوون چه بد نشسته با جوون، میگه نظر شما راجع به دین چیه؟ 90% این جوونا گفتن دست از سرمون بردارید، دین نمیخوایم، دست از سرمون بردارید، دین نمیخوایم. چرا؟ همین جوان روز عاشورا اشک میریزه، همین جوان وقتی میاد با ما خلوت میشینه میگه دلم به درد آمده از این که با امام حسین فاصله گرفتم، ولی فقر بیچارم کرده، فشار جنسی بیچارم کرده. حاج آقا از سفرهای مستحبیت بزن، بیا خونه ارزان قیمت برای جوانای این مملکت درست کن، آی پول داره این شرایط جامعه، بیا به داد جامعه شیعه و نیازمندان برس. امام حسین جان میده، امام حسین زینب رو به اسارت میفرسته برای اینکه شرایط شرایط آلودگیه. دشمنان ما هم همین الان شاید ببینم توی مجلس، یکی از دوستان خوب جوان ما از مکه اومد گفت رفتم توی پایگاه تبلیغات وهابیت مکه و مدینه، خودم رو به عنوان علاقمند تبلیغات وهابیت در ایران جا زدم، به زبان فارسی 7-8-10 نفر اومدن، آدرس پایگاه های تبلیغاتی و نشریاتشون رو در تک تک که شهرهای ایران به من دادن، این شهر برو به فلانی مراجعه کن، اون شهر برو به فلانی مراجعه کن، در این خیابون به فلان کتاب فروشی مراجعه کن، مشکل مالی داشتی به فلانی ها مراجعه کن. دشمن برای اینکه مغز شیعه رو خالی کند به عناوین مختلف داره کار میکنه. امام حسین در اون شرایط واقع شد، گفت به جایی رسیدم جدم فرموده حسین جان ان الله شان یراک قتیلا، حسین جان دیگه باید کشته بشی، دیگه نوبت به جایی رسید، دیگه مثل من گیرم، چاره ای ندارم، اینجوری میگم. آقا یه پدری از دست بچه هاش، معلمی از دست شاگرداش به تنگ میاد، هرچی میگه هرچی داد میزنه نمیشه، آقا این زه گوشا رو پر کردن، این ذهنها رو پر کردن، یه جوری دیگه آخری یه وقتی که اونقدر دلش به درد میاد، میاد در حضور یه عده این گریبانش رو چاپا چاک میزنه، میگه وای دیگه میخوام یقم رو پاره کنم، دیگه به تنگ اومدم. امام حسین علیه السلام اینجوری اومده حنجرش را، سرش رو، بدنش رو، ابوالفضل علیه السلام دستاشو، علی اصغر گلوشو، علی اکبر همه بدنشو، امام قاسم و یارانش میخوان خودشون رو تیکه تیکه کنن تو تاریخ باقی بمونه. دین این نیستا، راه این نیستا، تکلیف یه چیز دیگه است. در چنین شرایط هدایت ببینید چقدر مشکل تر میشه. سوره مائده آیه 41، یا ایها الرسول
لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر. ای پیغمبر محزون نباش، تو متأثر خیلی نباش از اونهایی که به سرعت به سوی کفر میرن. من الذین قالوا آمنا بافواههم فلم تؤمن قلوبهم. اونایی که به زبان میگن ایمان آوردیم اما تو دلشون ایمان، که پیغمبر دلش میسوزه. رضا خدا در همین قرآن راجب این دلسوزی پیغمبر میگه تاها ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، اینقدر تو به مشقت ندار اینا. بعد میاد ادامش تا میرسه به اینجا، و من الذین هادو سماعون للکذب سماعون لقوم آخرین لم یأتوک یحرفون الکلم من بعد مواضعه. اون وقت آخر آیه من دو سطرشو میدادم، اولئک الذین لم یرد الله ان یطهر قلوبهم لهم فی الدنیا خزی و لهم فی الاخره عذاب عظیم. میگه این عده که چنین هستن، کلماتو تحریف میکنن، دین رو بازیچه قرار میدن، منافقانه برخورد میکنن، اینا دلشون پاک شدنی نیست. لهم فی الدنیا خزی و فی الاخره، خزی دنیا و آخرت هم بشه. تو این جامعه روشنگری کردن چقدر مهمه. اعمالی شیخ مفید، این قرآن خیلی سریع. حالا بیاییم سراغ روایت. اعمالی شیخ مفید رحمت الله تعالی علیه، این عالم دلسوخته ای که امام زمان علیه السلام وقتی توقیع مبارک را برای شیخ مفید میفرستد چی خطاب میکنه؟ اخه صدیق، ای برادر محکم پا بر جای ما. شیخ مفید مرجع تقلید زمان است، بزرگترین پایگاه فقهی شیعه در عصر خودشه، بزرگترین متکلم شیعه است. کتاب اوائل المقالات شیخ مفید رو نگاه کنید، چیه تو ذهن جوانای ما میکنن؟ مباحث فکری نه، مباحث عقلی نه، مباحث کلامی نه، تعمق در بررسی ادیان و مذاهب نه. این جناب شیخ مفید مرجع تقلید شیعه است که امام زمان اخ صدیق میگه بزرگترین متکلم زمان میشونه و شاگرداش هم به گونه ای بار میاره که وقتی در مقابل یک مخالف مذهب قرار میگیره اون چنان قوی استدلال کنه که طرف میدان خالی کنه. وقت در مصیبتش امام زمان نوع سرایی میکنه. زیارتش کردی؟ کاظمه روی قبرش هم اونجوری نوشتن گذاشتن. اینا اینجوری پایداری میکردن. این شیخ مفید این روایت رو تو اعمالیش آورده. امام صادق علیه السلام فرمودن زمان یکی از انبیای گذشته، در روایت نداره کدوم پیغمبر بوده نمیدونن، شخصی آمد ادعای نبوت کرد به دروغ یه عده مرید پیدا کنه. ادعای نبوت کرد، عده مریدم پیدا کرد، دورش هم جمع شدن، یه مدتی گذشت، پشیمان شد، دید اشتباه کرد. مریداشو یه روزی خواست، به اینها گفت ببخشید من پیغمبر نیستم، پیغمبر حق ایشونه، من اشتباه کردم، شما رو گمراه کردم. بعضی از مریدا برگشتن، بعضیا برنگشتن، گفتن نکنه ایشون داره ما رو امتحان میکنه، نه شما اشتباه میفرمایید، پیغمبر هستید، یادتون رفته. از این بازیگری ها خودش متوجه شد، رفت زنجیری به گردنش انداخت، تو بیابانی زنجیر رو به سنگی بست، زیر آفتاب شروع کرد ناله زدن، خدایا بد کردم، خدایا منو، توبه منو بپذیر. امام صادق علیه السلام به نقل شیخ مفید در کتاب اعمالی به پیغمبر زمان وحی فرستاد، برو به این بنده من بگو اگر اونقدر ناله بزنی بند از بند جدا بشه توبت را نمیپذیرم، مگر اون که هر کسی را گمراه کرده ای هدایت کنی و اگر افرادی در گمراهی مردن اونها را زنده کنی و هدایت کنی. کتاب اعمالی شیخ مفید. تو پرانتز اینجا اجازه بدید یه لحظه من یه روایتی رو از حضرت زهرا سلام الله علیها براتون بخونم. یه بحث فقهی را که در محضر برخی از فقها بودم طرح شد و مطرح کردن، فقط اشاره میکنم، بحثش رو طرح نمیکنم و بعد برگردم با اون بحث عقلی. کتاب بهار جلد 65 صفحه 155، تفسیر برهان جلد 4 صفحه 21، تفسیر امام عسکری علیه السلام صفحه 248، لعالی الاخبار سیوتی جلد 5 صفحه 156. یه عده از مردان مدینه بعد از اون که متوجه شدن حضرت زهرا سلام الله علیها از اینها دلگیر است و اون حالت اعتراض شده داره بیان میکنه، به زنهاشون گفتن برید خدمت حضرت زهرا سلام الله علیها از ایشون بپرسید ما رو به عنوان شیعه قبول دارید یا نه. این مدارکی که خوندم همه از شیعه است. اینا اومدن خدمت حضرت زهرا که شوهران ما میگویند ما شیعه شما هستیم یا نه. حضرت جوابی که دادن دقت بفرمایید: ان کنت تعملو بما امرناک و تنتی اما زجرناک زجرناک انهو فانت من شیعتنا و الا فلا. اگر اینجوری هستید اون چیزی که ما امر میکنیم عمل میکنید و اون چرا که شما را از اون باز میداریم شما هم از اونها فاصله میگیرید، ولی شیعه ما هستید. اگر نه نه شیعه ما نیستید، چرا ادعای شیعه ما رو میکنید؟ خب امام حسین علیه السلام در چنین شرایط مسئله گمراهی یک جامعه میگه تکلیف حادی پیش میاد، خب ما شیعه امام حسینیم، آیا بدون تعارف الان ما در یک شرایط استثنایی تاریخ داخل از ایران که با اطلاعات دقیق در این زمینه عرض میکنم کسی میتواند حرف بزند تکلیفش حرف زدنه، کسی میتواند بنویسد تکلیفش نوشتنه، کسی میتواند پول خرج کند، باید پول خرج کنیم و باید بررسی. پول خرج کردنم دل خوش نداریم. من در روز عاشورا 10,000 کیلو کباب به سینه زنان امام حسین دادم، این مشکل حل کرد؟ امام حسین علیه السلام هم. مگه امام حسن سفره‌های اونچنانی در مدینه نداشت؟ امام حسین میتونه سفره‌های اونچنانی در مدینه بگذاره؟ یزید هم کاری بایشون نداشت مردم رو اطعام کنه، ولی وقتی خانه از پای بست ویرانه است، خاطر در بند نقش ایوانه است، اینجا باید اقدام میکرد پایه‌های فکری و اندیشه ای را درست کرد. آی کسی که میتوانی برای امام حسین خدمت کنی، امروز جلسات امام حسین باید ضمن عزاداری و اشک و گریه و سینه درس باشد و آموزش و پایگاه دفاع از عقاید حقه مکتب علوی. امروز باید مساجد ما به گونه آموزش برای جوانها بدن، اما جاذبه درست کنن و جمع کنن، لازمش ایثاره و گذشته و میدان آمدن مرحوم آیت الله حسین شرف الدین جبل عاملی رحمت الله علیه. چی شده بودن؟ خسته شده من حرف تموم کنم؟ به صلوات نرد بکنم.
اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد.
فقیه بزرگ در سطح بالا، جزء رده درس خارجگوهای حوزه نجف، اهل جبل عامل لبنان، تو حالاتشون نشن میگه یه وقت اومدم دیدم که هم مثلا 90 سال قبل دیدم که در لبنان شیعه هستن، سنی هستن، مسیحیان هستن، تمام تحصیل کرده ها، قوی ها، ثروتمند ها یا از مسیحیان هستن یا از غیر شیعه ها. شیعه ها نوعا سفورای شهر، نوعا کارگرای طبقه ضعیف، نوعا بیچاره ها و فقرای. با خود اندیشیدم آیا در نجف بمانم درس خارج بگویم، الحمدلله تعدادی هستن و مشغولن، یا بیایم در جنوب لبنان به داد شیعه برسم. درس خارجش رو تعطیل کرد، اومد با بچه دبستانی ها کار رو شروع کرد. اواخر عمر مرحوم حسین شرف الدین جبل عاملی، زمینی که از یک طرف مکاتبه میکنه با شیخ سلیم رئیس الازهر مصر که کتاب المراجعات میشود، در اون ساعت با قوی ترین مرجع دینی اهل سنت نامه نگاری داره. چه اینو میگوید؟ شما چه میگویید؟ اون غوغا رو در المراجعات را میندازه. از اون طرف با بچه دبستانی ها شروع میکنه کار کردن، کار به جایی میرسه. آخر عمر حسین شرف الدین جبل عاملی بزرگترین اطبای لبنان شیعه ها بودن، بزرگترین مهندسین صاحب نظر لبنان شیعه ها بودن، و شیعه ای در لبنانی که شیعه رو به حساب نمی آوردن اومدن مجلس اعلای شیعه تشکیل دادن، کرسی دادن، پایگاه دادن. و در حدود 7-8 سال قبل از انقلاب بنده یادم میاد برای اولین بار تاسوعا و عاشورا لبنان تعطیل عمومی اعلام کرد، رادیو بیروت هم یک سره عزاداری امام حسین رو پخش میکرد. یک عالم زحمت کشید، ایستاد، خون دل خورد. امروز روزی است که برادران اگر شیعه امام حسینی به این که صبحای جمعه، شبهای جمعه، دهه محرم، دهه سفر و ماه رمضان یا تو نماز جماعت تو مجلسی شرکت کنیم وجدانمون را راحت کنیم، اکتفا کنیم، نیست. امروز روزی است که دنیا دنیای فکره، دنیای اندیشه و تعمق در مسائل. کار نکنید ذهنها را میبرن، ذهنها را بردن بعد به راحتی نمیتونید بچه هاتون را برگردونید. پس آلود جامعه‌ای که آلوده بشه چقدر سخته، اونو قرآن میگه، اینو عملی شیخ مفید نقل میکنه. حالا اجازه بدید یه بحث عقلی من اینجا هر چند فرصت بازم زیغه تر کنم. دقت بفرمایید، بزرگترین عامل درونی انسان‌ها که به وسیله عوامل بیرونی تحریک می شود و باعث حرکت و تلاش در انسان‌ها می گردد، بعد معنویت جویی، بعد مذهبی و توجه به ماوراء ماده است. دقت بفرمایید، اینو حساب شده عرض می کنم، حالا استدلال می کنم. ببینید، در درون ما یک زمان غرایز، میل به غذا، شهوت جنسی و سایر امیال از بیرون بخوان اینو تحریک کنن، یا آدم گرسنه رو بگن بهت غذا میدیم، اگه غذا دادیم این شعار رو بده، به خاطر غذا شعار بده، تحریک میشه تا حدی که این غذاخواهیش تأمین بشه. اما اگر در درونش، فکرش، اندیشش کم کم گل کرد، میگه راستی من انسانم، یه سگم قلاده به گردنش انداختن، آوردن دم در بستن، به خاطر اینکه یه تیکه گوشت و استخون جلوش میندازن، این قلاده رو به گردنش پذیرفته ایستاده. آزادیگه انسان که به این نیست. من به خاطر چند لقمه غذا، اگر یادم بیاد شعر زیبایی در این رابطه هست، حالا هرچیش یادمه بخونم. دست ندن، چشم ببستم دو دست، راه مرو، چشم دو پایم شکست، حرف مزن، قطع نمودم سخن، نطق مکن، چشم ببستم دهن، فکر نکن، این سخن آغاز نه، خواهش نافهمی انسان مکن، لال شوم، کر شوم، کور شوم، لیک محال است که من خر شوم. انسان اگر انسانه، بر مبنای میل جنسی، بگن اگر شما خواستید با ما باشید، تحریکات جنسی شما را ارضا میکنیم. یه عده به خاطر ارضای جنسی تحریک بشن، اما هم زمانمنده، هم مقدارمنده، هم خستگی آوره، هم پشیمانی داره، هم نیروهای دیگری در درون انسان تحریک میشه، میگه بالاخره چی، همین انسان گاهی با خودش خلوت کنه، از خودش خجالت میکشه. خدای رحمت کند، یکی از اساتید ما را یادم نمیره، میفرمود یه جوری زندگی کنید، یه جوری زندگی کنید، از صبح تا شب هر جا هستی، هر کار کردی، آخر شب که اومدی تو خونه بخوابی، از خودت خجالت نکشی، از خودت خجالت نکشی، با خودت که خلوت کردی همینجور با زندگی میکردیم. پس یک، انگیزه های غریزی در درون ما. بله، خیلی هم انسان های بیچاره ضعیفی رو که تو حد غریزه باقی مونده هن، اگه میخونه بس کنی صلوات نارد بفرم اگر بخواهن انسان‌ها را در حد غریزه حرکت بدهن، میشه جامعه حیوانی. مگر یک گله گوسفند رو به خاطر علف هر جا بخوان نمیبرن؟ مگر یک گله گوسفند رو به خاطر سیر کردن آبس به هر چشمه‌ای بخوان نمیبرن؟ یه مش علف به دستش بگیرن، چهار تا حیوان رو دنبال خودشون بکشونن بیارن. انسان هم اگر بخواد بر مبنای عامل درونی که غریزه است از بیرون تأثیر بپذیرد، تا زمانی که سطحش پایینه ممکنه سطحش بالاتر اومد نه. لذا خود افرادی که قصد سو دارن اینو فهمیدن، ما تنها با تحریک غریزی نمیتوانیم مردم رو حرکت بدیم. دوم، علم یکی از نیروهای قوی در درون انسانه. بیان از نیروهای علمی افراد استفاده کنیم تحت عنوان تحریکات علمی. تحریکات علمی، اونایی که یادشون میاد اوج تبلیغات مارکسیستی در دانشگاه‌های ما 30 سال، 35 سال قبل که بنده یادم میاد، قبلش هم که بزرگترها برای ما نقل کردن، بزرگترین حربه‌ای که یک مارکسیست میخواست استفاده کنه مردم رو به فریبه، شیوه ما علمیست، روش ما علمیست، کیفیت ما علمیست، با این واژه‌های علمی علمی برخورد کردن. اما از نظر روانشناسی خودشون هم دریافتن اگر انگیزه دیگری در درون انسان که الان بهش میرسم، سری میگم عمر باشه فردا باز میکنم این بحثو، در درون انسان تحریک بشه، علم رو تحت تاثیر قرار میده اون مذهبه. به حدی که در تجربه دیدن، در انسانشناسی فلسفی ثابت کردن، در بحث‌های عقلی به راحتی رسیدم. یکی از فلاسفه معروف امریکا که تو 90 سالگی فوت کرد، خیلی هم امریکایی‌ها براش ارزش قائل بودن، ویلیام جیمز، یک کتاب راجع به این مطلب نوشته، به فارسی هم ترجمه شده، یک کتاب فقط راجع به این مطلب، و اون مطلب اینه: قوی ترین انگیزه که در درون انسانه غریزه رو میتونه مثل موم در دست بگیره، اون مذهبه، خداگراییه. قوی ترین انگیزه در درون انسان که علم را جهت میدهد گرایش مذهبیه. میگه من این واقعیت رو نمیتونم ندیده بگیرم. وقتی یک جوان بعد مذهبی زنده میشه، چنان در مقابل غریزه جنسیش میسته که هیچ قدرتی نمیتونه تکونش بده. توی امریکا بودم، جلسه شب تموم شد، یه جوان 16-17 ساله، خیلی مرتب، منظم، مبقر، دیدم که گوشه واسطه همینجوری داره گوش میده، اشکم از چشماش میاد، یه حال عجیبی. جلسه که تموم شد، سوال و جواب، بعد به من گفت بلن کار خصوصی با شما دارم. رفتم یه گوشه، جانم چیه؟ گفت خیلی دلم میخواد آدمشم، چه کار کنم؟ بغضش ترکید و اشکش بیشتر ریخت. من خواستم آروم آروم با احتیاط وارد بشم، خب امریکاست و تو این فضاست، و گفتم عزیز من سر کن به نمازها دقت، گام نماز شب میخونم. من کجا رفته؟ من دارم حالا نمازاشو گفتم. خب گفتن تلویزیون های اینجا خیلی آلودگی داره، خیلی تحریک کننده است، جوونی. خب اصلا تلویزیون نمیبینم. یه جوون 16 ساله تو امریکا. این مذهب وقتی در درون قوی بشه، یک وقت هست انسان اونقدر ضعیفه، تو هر جمعی قرار میگیره، اتباع و کل نائه یمیلون مع کل ری، حزب با، یک وقت وقتی در درون انگیزه خدایی زبانه میکشه بالا میاد، اون چنان قوی میشه و از برون در بازارم، از درون خلوتی است با یارم. هرگز صحبت حاضر غائب شنیده ای؟ من در میان جمع و دلم جای دیگر است. این انگیزه به قدری قویه که من تو تحقیقاتم تو امریکا برخورد کردم، همینطوری که آب درمانی دارن، گفتار درمانی دارن، یه درمانی الان در درمانگاه های امریکا شروع شده، مذهب درمانی، تو روان پزشکی شد مذهب درمانی، آرایی مذهب رو متوجه شدن. همونطوری که دشمن بخواد از راه غریزه تحریک کنه برای اهدافش، به اندازه غریزه سود میبره. از راه علم تحریک کنه برای اهدافش، به اندازه علم. از راه مذهب تحریک کند برای اهدافش، به اندازه اهمیت مذهب میتونه استفاده کنه. لذا بلایی که معاویه به سر اسلام آورد، نه مسیحیت آورد، نه یهودیت آورد، نه، چرا؟ چون به نام دین این کارا رو کردن. اومدن یکی دو نمونه اجازه بدید براتون از تاریخ عرض بکنم. کتاب حیات الصحابه جلد 3 صفحه 529، معاویه اومد یک سخنرانی در مسجد نبی کرد، یه تیکه از اون سخنرانی اینه، ایداد مسجد نبی، پیغمبر این همه خونه دل خورده، رنج برده، فریاد زده، توضیحات برای مردم داده، حالا کار به جایی رسیده، تو همین مسجد نبی قاریان و قرآن دارن قرآن میخونن، لیس للانسان الا ما سعا، کل نفس بما کسبت رهینه، ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. اینا رو گفتن، معاویه رفته بالای منبر میگه عمل و کوشش هیچ نفعی ندارد، چون همه کارها به دست خداوند است. خداوند خواسته است من معاویه مسلط شوم، شما باید تسلیم امر خدا باشید، هیچ کاری از شما هیچ فایده ای ندارد. مختصر تاریخ دمشق جلد 9 صفحه 85، هذه الخلافه امر من امر الله و قضاء من قضاء الله. معاویه میگه این خلافت امر الهیه، قضای پروردگاره، خدا خواسته به من معاویه برسه. بعد یزید، چی دارید میگید شما علی و آل علی؟ ببینید از طریق دین خدا، خدا رو اینجا میاره. اگه از طریق غریزه میگفت آخه امرهاست، معاویه به امرهاست گفت امرهاست. خوب دقت بفرمایید، استثمار مذهبی بدترین استثماره، و دشمنان ما هم میخواهن با استثمار مذهبی جوانها رو از مذهب زده کنن. این حواستون رو جمع کنید، خوب دقت بفرمایید، معاویه به امرهاست میگه امرهاست، ما میگیریم مردم رو میکشیم، بازم میان میگن علی. خب با کشتن که دست از علی برده. یه شاعری رو آوردن به جرم این که مدح علی کرده تبعیدش کردن. از تبعیدگاه شعری سرود فرستاد برای خلیفه. شر دوبی اندم تداهی علی یا و رعوزا کفی یدا اندوی یا فورد بیما ابره در حتی تختلی محجتی و حب علی یا حب دینم لا حب دنیا و شر الحب حب یکون علی دنیوی یا ساغل الله زعابت منهم لا زمیمن ولا سنیدن دعی یا. این فکر چکار فکره؟ این فکر چکار کنم؟ میگه منو آواره کردن، منو تبعید کردن. چرا؟ چون من دم از علی زدم. به خیال این که این دیگه برای من طاقت فرساست، به خدا قسم روزگار سپری نمیشود که ببینید دل من از حب علی خارج شده باشد. برای حب دینه، نه برای حب دنیا. بدترین حب برای من حب دنیویست. ای خدا مرا ذوب کن در قالب دوستداران علی. برید تا معلوم بشه من دروغ نمیگم و ایستادم. میثم طما رو آوردن روزا اومده یه درخت خرما پشت کاخ ابن زیاده با درخت خرما عشق بازی میکند میثم طمار. بعضی میگن میثم دیوونه شده، هی میاد درخت خرما رو نوازش میکنه. کی میشه وعده مولا؟ ای دار عشق من، ای مکان عروج من، ای سرزمین صعود من، چی میگی اما میثم؟ آخه مولا گفته منو به عشق مولا برای این دار میزنن. دار زدن، دستشو بریدن، میگه علی علی. پاشو بریدم، میگه علی علی. با اینا چی کار کنم؟ با اینا چی کار کنم؟ لذا تصمیم گرفت و امر هاست چه بکنیم؟ گفت فکراشون رو عوض کنیم. مروج و ذهب مسعودی می نویسد شبا بزغاله هایی می آوردن در خونه ها پخش می کردن، می دادن به بچه ها. بچه ها با این بزغاله ها بازی کنید، از با بازی شما دوست داشتن بازی میکردن. یه هفته ده روز گذشته کتاب مروج ذهب مسعودی، بعد از 7 روز مأموری میومدن در خانه بزغاله ها رو جمع کنید. بزغاله ها رو جمع میکردن و شب بچه ها خوابیده بودن، صبح بچه ها از خواب بیدار میشن، مأمورین هم بودن، کسی غیر از این حرف میزد خونه ها رو سرشون خراب میشد. بابا جون، مامان جون، بزغاله من کو؟ دیشب تو خوابیده بودی، نصف شب علی اومد دزدید برد. علی اینقدر بده یه بزغالم نمیذاره ما نگه داریم. لذا روز عاشورا وقتی امام حسین امامه پیغمبر رو به سر گذاشت، عبای پیغمبر رو به شانه گرفت، ذوالفقار علی رو به دست گرفت، اومد در مقابل مردم شام و کوفه ایستاد. آی مردم، حرامی رو حلال کردم، حلالی رو حرام کردم، برای چی با من میجنگین؟ چی گفتن؟ بغض لعبیک، به خاطر بغضی که با بابات علی داره. علی چه کرده بود؟ فکر یک جامعه رو خواستن حال میده کنن. بزرگترین سرمایه که در درون یک انسان میتواند به وسیله عامل بیرونی در جهت مثبت قرار بگیرد یا در جهت غلط قرار بگیره، بعد فکری اندیشه‌ای یک انسان است. که بعد فکری اگر با معنویت انس بگیرد، یک انسان با معنایی می شود که هیچ چیزی نمیتونه انسان رو بلغزونه. دشمن از این طریق خاص وارد بشه. من با منابع و شواهد ان شاء الله در روزهای آینده نوعی نقشه ماهرانه این چنانی در عصر ما را به رختون خواهم کشید. مثلا یک نمونه اینه، آقا امام حسین یه قرائتی از دین داشت، یزید هم یه قرائتی از دین داشت، هر کس شکلی دین میفهمد. این دیگه درست نیست بگیم اونی که من فهمیدم درسته. آیا این در رابطه با نظام طولی معرفت یا نظام عرضی معرفت و بحث بشه؟ اگر نظام طولی معرفت گفتید بحثشو میگم یعنی چی، اما اگر نظام عرضی معرفت گفتید آقا بنده این معرفت رو دارم که خدا 4 تاست، شما این معرفت رو دارید خدا یکیه، چرا با من بحث میکنید؟ چرا پیغمبر میگه قولوا لا اله الا الله تفلحوا؟ هر کی هر چی فهمید درسته. این عمونی است که میبینه مذهب رو نمیتونه از فطرت بگیره. حالا که نمیتونه بگیره، مذهب رو به شکل غلط به خرد جوونها بده. شکل غلطش چیه؟ آقا این تعصبات چیه؟ حسینم یکی بود، یزیدم یکی بود. عینن اینا رو نوشته عرض میکنم ها. میخواید کتاب بیارم از اون کتاب براتون بخونم؟ جامین تهران هم چاپ شده. نه آقا، مکتب اسلام و مکتب تشیع و مکتب حسینی و علوی همون گونه که امام حسین سر بالای دار میکند که هدایت را در جامعه استوار سازد و باقی بدارد. هر کس به هر نسبتی که پیرو امام حسینه میگه جان چیست؟ اگه بالاتر از جانم داشتیم در طبق اخلاص قرار میدیم. لذا فرزند 13 ساله امام مجتبی میگه من چه سهمی دارم که این انحراف از بین ببرم؟ 13 سالش. همون گونه که شنیدید عصر عاشورا، ظهر عاشورا، یکی یکی بزرگان رفتن یه وقت دیدن خب فرزند امام حسن جناب قاسم سلام الله علیه 13 سالش، جناب عبدالله ابن حسن 11 سالش، قاسم ابن حسن 13 ساله. فاصله شهادت امام حسن مجتبی و امام حسین کربلا نزدیک 11 ساله، 10 سال خورده. یعنی امام حضرت قاسم 2 ساله بوده که امام حسن شهید شده، از 2 سالگی تا 13 سالگی تو دامن امام حسین بزرگ شده. اولا بچه یتیم ها معمولا دایی و عمو بهشون محبت بیشتری میکنن، عمه و خاله محبت بیشتر رو روال عادیه. دوم عموی مثل امام حسین، امام مظهر رحمت، مظهر رحمت به گونه ای که ادهی با امام حسین تو بیرونی منزل آقا تو مدینه نشسته بودن، یه وقتی دیدن که یه بنده خدایی با اومد تو جمع بعد از لحظاتی، یه ابن رسول الله یه مدحضت رو نصب حرفش رو قطع کردن، تشبردن اندرون، دریچه ای بود، دریچه رو باز کردن، سرشون از دریچه آوردن، اون آقا اشاره کردن اینو بگیر برو، دادن بیشونشون رفت. بعد تشبه آوردن تو جمع نشستن، اطرافی ها گفتن آقا جون نداشتید ایشون حرفشون رو بزنه، بعدم رفتید از دریچه یه چیزی بهشون دادید، فرمود چهرش رو ندیدید، آدم آبرومندی بود، نیاز داشت، داشت طرح میکرد، خجالت میکشید، نخواستم در جمع شما طول بکشه، درخواستش رو مطرح کنه، خجالت بکشه، زود رفتم هرچی موجود داشتم از دریچه بهش دادم، گفتم چشمش هم به من نیفته، خجالت بکشه، زود بره، بعد ما بیایم حرفش رو بزنیم. یه همچه آقایی داریم، یه همچه امام حسینیه تو همه شغل. حالا عموی قاسم ابن الحسن، برادری مثل امام حسن مجتبی که پسر این برادره، از طرفی خود امام معلومه که دیگه برخوردش با این بچه ها به چه صورت، خودتون بکنید، تمام این 11 سال 10 سال خورده ای قاسم تو دامن امام حسین بزرگ شده، عبدالله هم که شیرخواره بوده پدر شهید شده تو دامن امام حسین، پدر واسه یاد ندارن، لذا با عمو بودن تا روز عاشورا. شب عاشورا یا تو راه امام حسین فرمود که ما به سوی مرگ پیش میریم، به قاسم ابن الحسن نگاهی کرد، فرمود عمو جان 13 سالشه، مرگ در نظر شما چگونه است؟ 13 سالشه. عرض کرد عمو جان احلا من الاصل، از اصل برای من شیرین‌تره، مرگی که در راه خدا باشه، مرگی که برای ارشاد جامعه باشه، مرگی که برای روشنگری و هدایت باشد، مرگی که برای انجام وظیفه الهی باشه، احلا من الاصل، از اصل هم برام شیرین‌تره. حالا روز عاشوراست، یکی یکی اصحاب رفتن، قاسم ابن الحسن 2 تا محذور در اینجا، 1 محذور عموس تنهاست، الان تو شرایطی قرار گرفته، باید دفاعی از امام زمان و حمایت از امام و یاد دادن راه حق را پیاده کردن و به مردم بیاموزه. 1 محذور 2 آیا عمو اجازه میده؟ عمو رضایت میده؟ چجوری رضایت از عمو بگیرم؟ یه وقت اومد سلام به عمو داد، تا سلام به عمو داد زمینه معلومه چیه، عمو برادرزاده رو بغل کرد، عمو گریه کن برادرزاده، گریه برادرزاده، گریه کن عمو، گریه کن، دو تا مفصل اول گریه کرد، بعد از گریه مفصل عمو جان اجازه میدی منم برم یادگار برادرم حسنی. حالا زبان بی زبانی نمیدونم من مثلا اینجوری بتونم نقل معنا بکنم یا نه، آیا حالا بهر نگم چیزی بهتره، بهر قیمتی بود عمو اجازه بهش داد، همون گونه که شنیدید هنوز از نظر قامت و جسه 13 ساله در حدیست، نه ذره به اندازش هست، نه کلاهبود به اندازش هست، شمشیر درست میکنن برای بزرگترها درست میکنن، حتی به کمرش ببندن، لذا نه زره تونست بپوشه نه کلاهبود تونست، با همون لباس معمولی خودش که حتی در مقاتل داره، بند کفش پای چپش بستم نبود، باز بود، یعنی همینجور با حالت مثل لباس معمولی، حالت رزم نبود، با همون خداحافظی کرد. مسئله رزم به اون معنی نیست، مسئله پیام رسانی است، مسئله انجام وظیفه است، مسئله ابلاغ رسالت است که باید ابلاغ کنیم. علی امام باقر علیه السلام نقل کردن، 4 سالشون بوده تو کربلا بود، میگه وقتی که قاسم ابن الحسن با عمو خداحافظی کرد، حرکت کرد به سوی میدان، امام حسین عنان اسب به دست گرفت، در خیمه ایستاد، یعنی حالت آماده باش. این حالت رو من نخوندم برای شهدای دیگه اینجوری داشته یا نداشته، حالا چه رازی هم دارد بماند. امام حسین عنان اسب به دستش گرفت، دم خیمه ایستاد، همینجوری چشم دوخته بود، قاسم اومد تجسم بفرمایید در چشم دلتون کربلای اون روز را، 13 سالشه، با لباس تو منزل، بند کفش پای چپش هم باز شده، 200 نفر دور قاسم ابن الحسن حلقه زدند، حمله ها شروع شد، با شمشیر، با سنگ، با چوب، با نیزه. یک زمان صدای ناله قاسم بلند شد، همونجا منم دارم میرم. میگن امام حسین علیه السلام در کتاب مقاتل تعبیری جوری داره، مثل عقاب شکاری که برای صید عنان اسب به دست گرفته آماده، سوار بر اسب شد، دوان دوان اومد. یه موقع رسید دید دارن سر قاسم رو از بدن جدا میکنن. امام حسین حمله رو شروع کرد که نگذاره سر رو جدا کنن. این حمله و درگیری که شد بدن قاسم زیر سم اطلاع، که به نقلی صدای شکستن استخونهای قاسم به گوش میآمد. گرم صدای ناله قاسم دستم بلند شدم رویا دستت جنگ بندا بند بند استخوانم از هم جتابین شود. امام حسین نشست زمین، سر قاسم رو به دامن گرفت. اما اینجا نفر بود جوانان بنی هاشم بیارید، علی را بر در خیمه رسانید. خود امام حسین قاسم رو در آغوش گرفت، به میده خیمه آورد. غروب عاشورا، عصر عاشورا هم وقتی که امام حسین تو گودال قتلگاه افتاده بود، دور امام حسین رو حلقه زده بودن، گرفته بودن. عبدالله حسن 11 ساله اومد در خیمه، دامن خیمه رو کنار زد، با چشماش دوخت به قتلگاه، دید عمو افتاده، دورش گرفتن، نتونست خودش رو کنترل کنه، دوان دوان دوید. امام حسین از تو گودال قتلگاه صدا زد، خواهرم زینب بچه رو دریا. اما بچه اومد رسید تو گودال قتلگاه، خودش انداخت روی عمو، ظالمش هم شیر رو بلند کرد، این دست کوچکش آورد برقرار بده، چنان شمشیر به دست عبدالله یزدانی، این دست آویزان شد، فریادی از جگر کشید. امام حسین بچه رو به سینه جست کرد و گفت عمو جان صبور باش، الان از دست بابام علی آب.